این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بشار اسد خواستار یاری فرانسه به مذاکرات صلح میان سوریه و اسرائیل شد. گفتگوهای شش جانبه برای خلع سلاح کره شمالی با موفقیت پایان یافت. اوباما با حذف روسیه از کشورهای گروه 8 مخالفت کرد. ساعت 7 بامداد. صبح شما بخیر. اگر آماده میشید که به سر کار برید، امیدواریم روز بسیار خوبی داشته باشید. و اگر هنوز در یکی از کوهپایه‌های البرز یا زاگرس در پشه بند در کنار زمزمه جویبار دارید به رادیو فردا گوش میکنید، خوش به حالتون، امیدواریم از تعطیلاتتون لذت ببرید. مجله بامدادی امروز یک شنبه 13 ژوئیه 2008 برابر با 23 تیر ماه 1387 رو من آرمان مصطفی آغاز میکنم. اما پیش از هر چیز از شاهین بشیری خواهش میکنم که خبرها رو به اطلاع ما و شما برسون.
با سلام به شنوندگان گرامی. بشار اسد رئیس جمهوری روسیه از فرانسه خواست به مذاکرات صلح بیواسطه میان سوریه و اسرائیل کمک کند و در آینده نیز در هماهنگسازی امنیتی منطقه با ایالات متحده آمریکا همگام شود. رهبر سوریه این درخواست را امروز در پاریس طی مذاکرات و دیدار با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه بیان کرد. بشار اسد روز یک شنبه در نشست کشورهای حوزه دریای مدیترانه شرکت می‌کند که با هدف افزایش همکاری میان اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا برگزار می‌شود. گفتگوهای شش جانبه بر سر خلع سلاح اتمی کره شمالی روز شنبه در پکن با توافق طرفین پایان یافت. پیونگیانگ در این گفتگوها به صورت اصولی موافقت کرد به کارشناسان خارجی اجازه دهد که برچیدن تأسیسات هسته‌ای کره شمالی را تایید کنند. جزئیات فراگیر و گسترده مربوط به برنامه‌های این تایید در بیانیه‌ای مشترک اعلام شد. با این حال جدول زمانی دقیقی برای این کار هنوز مشخص نشده است. بر پایه این موافقتنامه کارشناسان خارجی در گفتگوهای شش جانبه با پیروی از نوعی مکانیسم یا روش تایید تأسیسات هسته‌ای کره شمالی را بازرسی، اسناد مربوط به آنها را بررسی و با دست‌اندرکاران فناوری‌های اتمی آن کشور گفتگو خواهند کرد. باراک اوباما کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برخلاف نظر رقیب جمهوری‌خواه خود جان مک‌کین گفت مخالف حذف روسیه از جمع 8 کشور صنعتی جهان موسوم به کشورهای گروه 8 است. اوباما گفت همکاری‌های مسکو برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای مورد نیاز است. مک‌کین گفته بود به منظور پاسخی به اقدام روسیه در ایجاد محدودیت‌های سیاسی گروه 8 را تشویق به حذف روسیه از جمع خود خواهد کرد. گروه 8 همچنین شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، کانادا و ژاپن نیز می‌شود. سران این کشورها هر سال در نشستی به بحث پیرامون مسائل مهم اقتصادی و سیاسی می‌پردازند. پاپ بندیکت 16 امروز یک شنبه به استرالیا رفت. وی گفت می‌خواهد به بالا بردن آگاهی نسبت به گرمایش کره زمین کمک کند و همچنین درباره بحران سوء استفاده های جنسی در میان روحانیان صحبت کند. هواپیمای پاپ پس از 20 ساعت پرواز در شهر داروین بر زمین نشست. رهبر کاتولیک های جهان قرار است در یک مراسم دعای شبانه و مراسم عشای ربانی با حضور هزاران جوان شرکت کند.
با سپاس از شاهین بشیری. و اما در این مجله بامدادی. بر اثر تلاش‌های فرانسه، سوریه پذیرفت با لبنان روابط سیاسی برقرار کند. وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید تصمیم شرکت نفتی فرانسوی توتال برای قطع همکاری با ایران یک تصمیم سیاسی است. آزمایش‌های اخیر موشکی ایران با تردیدهایی در غرب روبرو شده است. شنوندگان رادیو فردا به بحران روابط جمهوری اسلامی و غرب چه واکنش هایی دارند؟ اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. نشست سران کشورهای حوزه مدیترانه قرار است امروز به دعوت نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در پاریس برگزار شود. 42 کشور شامل کشورهای حوزه دریای مدیترانه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به این دعوت پاسخ مثبت دادند. معمر قذافی رهبر لیبی این کنفرانس را تحریم کرده است و در آن شرکت نمی کند و ملک محمد ششم پادشاه مراکش نیز در آخرین لحظه تصمیم گرفت برادرش را به نیابت خود به این کنفرانس بفرستد. میرعلی حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که قرار است امروز با آغاز نشست سران کشورهای حوزه مدیترانه زایش اتحاد کشورهای مدیترانه را اعلام کند، دیروز شنبه با تنی چند از سران این کشورها در کاخ الیزه دیدار کرد. نیکولا سارکوزی در ساعت 15 با ژنرال میشل سلیمان رئیس جمهوری جدید لبنان دیدار کرد و دیدار بعدی رئیس جمهوری فرانسه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بود که طی آن عادی‌سازی مناسبات فرانسه و سوریه از یک سو و برقراری روابط سوریه و لبنان از سوی دیگر مورد بحث قرار گرفت. پس از آن یک جلسه 4 نفره بین رؤسای جمهوری فرانسه، سوریه و لبنان در حضور شیخ حامد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر تشکیل شد و طی آن مراتب عادی‌سازی مناسبات سوریه و لبنان و دیگر مسائل خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت. پس از پایان این دیدارها نیکولا سارکوزی در همراهی بشار اسد، ژنرال میشل سلیمان و امیر قطر در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. در طول این کنفرانس نیکولا سارکوزی شخصا اعلام کرد که سوریه و لبنان تصمیم گرفتند با یکدیگر روابط دیپلماتیک برقرار سازند و به مبادله سفیر بپردازند. رئیس جمهوری فرانسه در راستای مذاکرات صلح خاورمیانه به نقش فرانسه در ترغیب پیشرفت گفتگوهای اسرائیل و سوریه که فعلا به طور غیر مستقیم با میانجیگری ترکیه انجام می شود اشاره کرد و افزود امیدوار است در روز آغاز مذاکرات مستقیم صلح بین اسرائیل و سوریه فرانسه در کنار ایالات متحده نقش مهمی در این گفتگوها به عهده بگیرد. رئیس جمهوری فرانسه سپس به مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت از سوریه خواستم کمک کند تا این مشکل با ایران حل شود. وی افزود همانطور که می‌دانید از دید فرانسه دستیابی ایران به سلاح اتمی مد نظر نیست. پرزیدنت بشار اسد به اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر عدم عزم آنان در ساختن بمب اتمی تکیه می کند. در نتیجه ما از سوریه می خواهیم مقامات ایران را راضی کند که در این مورد مدارکی ارائه دهند و تنها به بیان منظورشان اکتفا نکنند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گذشته از شرکت در نشست سران کشورهای حوزه مدیترانه قرار است در روز 14 ژوئیه روز جشن ملی فرانسه در کنار نیکولا سارکوزی در جایگاه اختصاصی از مراسم رژه نیروهای مختلف ارتش دیدن کند. حضور وی در مراسم 14 ژوئیه از همکنون اعتراضاتی را در میان اپوزیسیون فرانسه و شماری از نیروهای ارتشی به وجود آورده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در ایران غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی روز شنبه رسما خروج شرکت نفتی فرانسوی توتال از ایران را تایید کرد. آقای نوذری این اقدام شرکت توتال را اقدامی سیاسی خواند. توضیحات بیشتر در گزارش امیر زمانی‌فر.
وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که شرکت معظم نفتی توتال از پروژه سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری نفتی در جمهوری اسلامی حذف شده است. واحد مرکزی خبر از قول آقای نوذری نوشته است که از نظر ما حرکت اخیر توتال مبنی بر کنارگیری از فعالیت در فاز 11 پارس جنوبی حرکتی کاملا سیاسی است و نه تجاری. توصیه ما به این شرکت این است که شرکت‌های تجاری وارد کارهای سیاسی نشوند و به کار تجاری خود بپردازند. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی افزود ما به محض شنیدن خبر کنارگیری توتال از توسعه فاز 11 پارس جنوبی کار را در این فاز با قوت شروع کردیم و با قوت نیز ادامه می دهیم. پیشتر در روز پنجشنبه کریستوف دو مارژری مدیر شرکت نفتی فرانسوی توتال اعلام کرده بود که در حال حاضر سرمایه گذاری در ایران کاری مخاطره آمیز است. شرکت توتال قرار بود با استفاده از کارشناسان خود به ایران کمک کند تا فاز 11 پروژه میدان نفتی عظیم پارس جنوبی را راه اندازی کند. شرکت توتال قرار بود با کمک شرکت پتروناس مالزی گاز طبیعی مایع در ایران تولید کند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که حتی در صورتی که ناگزیر باشند پروژه تولید گاز طبیعی مایع را متوقف کنند، پروژه پارس جنوبی را ادامه خواهند داد. ایران دومین منبع بزرگ گاز طبیعی را در دنیا دارد. میدان نفتی پارس جنوبی معادل 8% ذخایر گاز جهان را در خود دارد. قطر کشوری است که در سوی دیگر خلیج فارس شریک ایران در میدان نفتی پارس جنوبی است. دولت‌های غربی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را زیر فشار گذاشتند که تا زمانی که فعالیت‌های به گفته آنان حساس هسته جمهوری اسلامی برخلاف حکم شورای امنیت سازمان ملل ادامه دارد، روابطشان را با ایران قطع کنند. جامعه بین المللی به فعالیت‌های یاد شده مظنون است و بر پایه 3 قطعنامه شورای امنیت خواستار تعلیق آنها تا زمان جلب اعتماد جهانی به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی شده است. تهران اما این فعالیت‌ها را صلح‌آمیز و داشتن انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند.
امیر زمانی فرمود: سپاه پاسداران به تازگی با اجرای رزمایش موسوم به پیامبر اعظم 3 بخشی از قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشت و فرمانده این نیرو رزمایش یاد شده را درس عبرتی برای دشمنان ایران قلمداد کرد. ولی شماری از کارشناسان نظامی نمایش قدرت سپاه را آنگونه که از سوی ایران گزارش شده اغراق‌آمیز می دانند. جف مورل، سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، در واکنش به این نمایش قدرت میگوید این رزمایش نه توانایی تازه‌ای را به نمایش گذاشت و نه تکنولوژی جدیدی را. این رزمایش با پرتاب موشک‌های قدیمی توأم بود که با هدف افزایش تنش در منطقه و ترساندن کشورهای همسایه ایران صورت گرفت. توضیحات بیشتر از حسین آریان.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی طی رزمایش پیامبر اعظم 3 با شرکت یکانهای دریایی، موشکی و هوایی این نیرو تعدادی موشک از جمله 1 فروند موشک شهاب 3 با برد 2000 کیلومتر را آزمایش کرد. فرمانده سپاه پاسداران سرلشکر جعفری پس از پرتاب همزمان 9 موشک سپاه گفت با توجه به تغییراتی که در این موشک ها ایجاد شده، برد، کیفیت و دقت اصابت این موشک ها نیز مورد آزمایش قرار گرفت و با موفقیت انجام شد. اما شماری از کارشناسان نظامی درباره قدرت واقعی سپاه پاسداران اظهار تردید کردند، از جمله اینکه ایران تصویر آزمایش موشکی تازه خود را به منظور بزرگ جلوه دادن توانایی نظامیش دستکاری کرده است. در یکی از تصاویر وبسایت سپاه پاسداران به نظر می‌رسد که 4 موشک از 1 سکوی صحرایی در حال صعود به آسمان هستند، ولی شماری از کارشناسا میگویند این تصویر به صورت دیجیتالی دستکاری شده است. مارک فیتزپاتریک، کارشناس امور نظامی مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت به نظر میرسد که ایران این عکس‌ها را دستکاری کرده تا آنچرا که ظاهراً گیر کردن یکی از موشک هاست پنهان کند. در این رابطه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با اشاره به اینکه رزمایش سپاه پاسداران بیشتر بلوف و بزرگنمایی بود تا نماینگر قدرت واقعی این نیرو، از قول چارلز ویک، کارشناس برنامه موشکی ایران در سازمان گلوبال سیکیوریتی می نویسد مانور سپاه پاسداران پر از فریبکاری بود. همین روزنامه از قول جفری فوردن، کارشناس نظامی در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست، می نویسد گو اینکه ایران در مورد برد موشک شهاب 3 اغراق می کند، اما این موشک حتی با برد 1500 کیلومتر هم می تواند اسرائیل را هدف قرار دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران محمد علی حسینی در واکنش به گزارشات رسانه‌های غربی درباره رزمایش سپاه پاسداران گفت گمانه‌زنی‌های یکسویه و برداشت‌های فرصت طلبانه نسبت به آمادگی دفاعی جمهوری اسلامی روی کردی مغرضانه است که با هدف تبلیغات انجام می گیرد.
رزمایش اخیر جمهوری اسلامی چند هفته پس از مانور نظامی اسرائیل در دریای مدیترانه صورت گرفت که گفته می شود تمرینی برای حمله به تأسیسات اتمی ایران بود است. بسیاری از مردم ایران با نگرانی تنش‌های سیاسی میان کشورشان با غرب و اسرائیل را دنبال می‌کنند. محمد رضا کاظمی نگاهی دارد به نظرات برخی از شنوندگان رادیو فردا.
مانور نظامی اسرائیل برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران و چند روز بعد آزمایش موشکی جمهوری اسلامی. گرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند که هنوز زمان جنگ فرا نرسیده و احتمال حمله اسرائیل یا آمریکا در این روزها بسیار پایین است، ولی از اظهار نظر ایرانیان میتوان به نگرانی روزافزون آنها درباره در گرفتن یک جنگ دیگر همانند جنگ 8 ساله میان ایران و عراق پی برد. مونا سنایی، یکی از شنوندگان رادیو فردا، در ایمیلی می نویسد:
من جنگ ایران و عراق را به خاطر دارم. من از جنگ متنفرم و امیدوارم که فرزندانمان در صلح و آزادی زندگی کنند. من از جمهوری اسلامی متنفرم، ولی از جنگ هم بدم می آید.
شنونده دیگری هم در اسمسی می گوید:
اکثریت مردم ایران متوجه هستند که حمله آمریکا و اسرائیل به ایران وضع را از این هم که هست بغرنج‌تر می کند. عراق نمونه خوبی است که نشان می دهد وضع نه تنها بهتر نشد، بلکه بدتر هم شد.
این شنونده در پایان پیامش به آیه ای از قرآن اشاره می کند که می گوید:
خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنها در خودشان تغییر ایجاد کنند.
اما ایرانیانی هم وجود دارند که احتمالاً به خاطر نارضایتیشان از حکومت خواستار حمله به ایران هستند. یکی از شنوندگان رادیو فردا که به این گروه تعلق دارد می نویسد:
به آمریکا بگویید حمله کند و آریایی ها را نجات دهد. آمریکا ناجی ملت ایران است.
شنونده یه دیگری معتقد است آمریکا بهتر از صرفاً از مردم پشتیبانی کند. او می نویسد:
آمریکا باید به ایران حمله مخملی کند، یعنی حمله هوایی بدون بمباران و فتح ایران از مردم.
شنونده یه دیگری هم میپرسد:
این حکومت با مردمش چه کرده که بیشتر آنها خواهان حمله کشور دیگر به کشورشان هستند؟
علی، دیگر شنونده یه رادیو فردا که در یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مشغول به کار است، گرچه از حکومت گلایه‌مند است، اما با حمله به ایران نیز مخالف است.
بالاخره به عنوان یک ایرانی از دب دلمون نمیخواد کشور خودمونه مورد تعرض قرار بگیره، و از طرفی هم یه نگرانی هست که نگرانی تو آینده الان از این حکومت که واقعا میخوان چیکار کنن با این مردم، مردمی که حالا خون بالا خونن تو خود کشورشون، توی کشورهای دیگه، تو کشورهای خلیج فارس، تو کشورهای اروپایی، حتی تو کار اونا هم تاثیر گذاشته. اونا که تو ایران نیستن کارشون تحت تاثیر سیاست‌های غلط این حکومته.
اما گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال بروز جنگ سبب شده تا احساسات وطن دوستانه هم در برخی از ایرانیان تحریک شود. آرش از شهر جیرفت واقع در استان کرمان در پیامی می‌نویسد:
از طرف جوانان جیرفت می‌گویم ما برای حفظ ناموس و وطنمان تا آخرین قطره خونمان ایستاده‌ایم.
و شنونده دیگری هم در یک پیام تلفنی پیروزی ایران در جنگ احتمالی با اسرائیل یا آمریکا را پیش‌بینی می‌کند.
اگر اسرائیل و آمریکا دست به حماقتی بزنند، ایران ناوگان آمریکا رو نابود میکنه و اسرائیل رو نابود میکنه و ایران اسرائیل و آمریکا رو محاصره کرده و جمهوری اسلامی ایران سلاح‌های پیچیده و پیشرفته‌ای داره که هیچ کشوری در جهان نداره.
اما مشکلات اقتصادی هم دغدغه عده دیگری است که نه به دیپلماسی علاقه‌مندند و نه به آزمایش موشکی. علی اصابه یکی از این افراد است که می نویسد: بیکاری، فقر و تورم در ایران بیداد می کند و احمدی نژاد به فکر بیان خاطرات سفر به عراق و موشک پرانی است.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
خب دوستان، میدونید که در ایران روی امواج رادیو فردا پارازیت پخش میکنند و وبسایت رادیو فردا رو هم فیلتر کردند که شما نتونید بهش مراجعه کنید. با این حال شما اگر از فیلتر شکنهای رادیو فردا استفاده بکنید میتونید به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. فیلتر شکن امروز رو اگر ندارید یادداشت کنید: lalru.com، لاتینش رو هجی میکنم، LAA یعنی دو تا A، LEHRWO، lalru.com. در فرصتی که هست اجازه بدید چند تا از اسمس هایی رو هم که دریافت کردیم براتون بخونم. که از شنوندگان نوشته: خواهش میکنم بحثی در مورد حجاب زنان ایران بکنید، ما دیگه از این وضع خسته شدیم، ما حجاب با کتک و زور نمیخواییم. شنونده دیگری نوشتند آقای احمدی، البته خطاب با آقای احمدی نژاد ولی برای ما فرستادن. آقای احمدی نژاد، تو را به خدا امتیاز پیشنهادی غرب را قبول کن و وضع را خرابتر نکن. تو را به امام زمانت قسم می‌دهیم دست از سیاست‌های غلط بردار. ما نداشتن برق هسته‌ای را به ذلت مردم و نابودی وطنمان ترجیح می‌دهیم. شنونده دیگری نوشته است به نام نامی کوروش کبیر زاده انشان، ایران وطنم خاکش کفنم، تا آخرین قطره خون ایستاده ایم. شنونده دیگر نوشته است برنج نیست، آب و برق نیست، تاید نیست، نوید بر مؤمنان تا شعب ابی طالب راهی نیست. و شنونده دیگری نوشته است با سلام بی پایان، یک سوال داشتم، چرا به درخواست شنوندگانتون توجه نمی کنید و فقط ترانه های ضبط شده و تکراری پخش می کنید؟ خب دوست عزیز، خیلی ساده است. شما فکر کنید که اولا اگر بخوایم ترانه ضبط شده پخش نکنیم، منظورتون این است که خواننده ها و نوازنده ها بیان تو استودیو بنوازند؟ این دوره که می دونید ده ها سال سپری شده. از طرف دیگر اگر بخوایم تکراری پخش نکنیم و هر ترانه‌ای رو یک بار پخش بکنیم، میدونید که چند ده هزار ترانه باید داشته باشیم که تو رادیو فردا پخش بشه، برای اینکه ما 24 ساعت تو 24 ساعت داریم براتون ترانه پخش میکنیم. یه قدری واقع‌بین هم باشید. شنونده دیگر نوشته است که من یک مهاجر قانونی افغان هستم. رژیم ایران برای مهاجران افغان خیلی ظلم میکند و پولهای گزاف به هر عنوان از ما میگیرد و هیچ مدرک معتبر به ما نمیدهد. جواد حیدری. خب دوستان، شماره تلفن اسمس گیر رو در پایان این مجله بامدادی به اطلاعتون خواهم رسوند.
رادیو فردا.
اکنون نگاهی داریم به مطالب برخی از روزنامه‌های صبح امروز تهران. کیان منوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری از تغییر فرمانده نیروی زمینی سپاه و انتصاب فرماندهان قرارگاه سارالله و بسیج خبر داده است. به نوشته این روزنامه، محمد علی جعفری عصر شنبه در جلسه تودیع و معارفه فرماندهان نیروی زمینی سپاه، فرمانده بسیج و فرمانده قرارگاه سارالله تهران گفته است در سالهای گذشته تغییرات زیادی در سپاه نداشتیم، اما در سالهای اخیر با توجه به تغییر نوع تهدیدات خارجی و پیشرفت فناوری‌های رزمی، تغییرات ضرورت پیدا کرده است. در این تغییرات که پس از انتصاب فرماندهان جدید به عنوان فرمانده 31 سپاه استانی انجام شد، محمدرضا زاهدی فرمانده قبلی نیروی زمینی سپاه جای خود را به محمد جعفر اسدی داد. حجت الاسلام طائب به فرماندهی بسیج منصوب شد و محمد حجازی قائم مقام فعلی سپاه پاسداران با حفظ سمت به فرماندهی قرارگاه سارالله تهران منصوب شد. روزنامه سرمایه در گزارشی با عنوان تنخواه مقام‌های ارشد خبر داده که هر سال بین 50 تا 100 میلیارد تومان به عنوان بودجه در اختیار به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه تعلق می‌گیرد که بنا به صلاح دید می‌توانند در هر جایی که لازم باشد هزینه کنند. این روزنامه همچنین نوشته است با احتساب 50 میلیارد تومان در 3 سال گذشته، رئیس جمهوری احمدی نژاد بیش از 150 میلیارد تومان به عنوان تنخواه دریافت کرده که خارج از شمول و محاسبات و تفریغ بودجه است. روزنامه سرمایه تاکید کرده است که پیش از این محمد خاتمی در طول 8 سال ریاست جمهوری خود از پذیرش مبلغ تنخواه به دلیل احتمال فساد یا اشتباه خودداری کرده بود. این روزنامه اضافه کرده است که رئیس مجلس شورای اسلامی 4 میلیارد تومان تنخواه در اختیار دارد و تمام دستگاه‌ها، وزرا و رئیس جمهور غیر از بودجه‌های در اختیار، نیم در هزار بودجه دستگاه خود را نیز به عنوان مبلغ در اختیار دارند. اما بنابر قوانین موجود، امکان بررسی دقیق چگونگی هزینه کردن این مبالغ وجود ندارد. روزنامه رسالت در یادداشتی با عنوان طرح امنیت روانی نگاهی از درون، از تصویب نهایی طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه حمایت کرده و نوشته است از جمله بندهای مهمی که در این طرح گنجانده شده، برخورد جدی با تأسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت‌های مروج فساد و فحشا و الحاد است که در نوع خود جالب توجه و خوشحال کننده است. این روزنامه اینترنت را یک موزل برشمرده و نوشته برخی افراد سودجو و فرصت طلب نیز از این جریان استفاده کرده و با دایر نمودن فضاهای غیر اخلاقی و ضد ارزشی در دنیای مجازی، بستر را برای دستیابی به مقاصد شیطانی خود هموار می‌کند. رسالت از در نظر گرفتن حکم اعدام برای دارندگان سایت ها و وبلاگ هایی که در این طرح از آن با عنوان مروج فساد و فحشا و الحاد نام برده شده ابراز خوشنودی کرده است. روزنامه اعتماد جزئیات تازه‌ای از پرونده قتل 8 زن در کرج را منتشر کرده و نوشته است قاتل سریالی زنان کرجی بعد از ظهر چهارشنبه هفته گذشته پس از 6 ماه تحقیقات پلیسی در حالی که به رامسر رفته بود بازداشت شد و ابتدا ارتکاب 6 قتل را گردن گرفت، اما با تحقیقات بیشتر و ساعت‌ها بازجویی مسئولیت 2 جنایت دیگر را نیز متوجه خود دانست. به نوشته روزنامه اعتماد این جوان 23 ساله که در سال 86 نیز با شکایت یک زن بازداشت شده بود گفته است که چون با شکایت یک زن بیگناه بازداشت و محاکمه شده بود به قصد انتقام 8 زن را در 6 ماه گذشته به قتل رسانده است. روزنامه اعتماد ملی حمله امام جمعه مشهد به زنان و بی‌حجابی را مورد توجه قرار داده و نوشته است که به گفته امام جمعه مشهد بی‌حجابی تنها گناه و فعل حرام نیست بلکه یک جنایت وحشتناک است. حجت الاسلام احمد علم الهدا همچنین گفته است که بی‌حجاب یک جاسوس و مزدور بی‌گیر و مواجبی است که روز و شب برای آمریکا جاسوسی می‌کند بیان که حقوقی بگیرد.
و اکنون نوبت می‌رسد به حبیب روشنزاده با تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در فاصله 26 روز با آغاز بازی‌های المپیک 2008، مربی چینی تیم ملی وزنه‌برداری ایران پیش‌بینی کرد هر 3 وزنه‌بردار اعزامی ایران به پکن برنده مدال خواهند شد. لیو هونگلی که در تهران و به هنگام گشایش اردوی تدارکاتی تیم ملی وزنه‌برداری ایران سخن می‌گفت، اظهار داشت اگر وزنه‌برداران در المپیک پکن مشکل خاص روحی و جسمی نداشته باشند، با رکورد‌هایی که هم‌اکنون در تمرینات ثبت می‌کنند، به مدال دست خواهند یافت. حسین رضازاده، محسن بیرانوند و اسخر ابراهیمی 3 وزنه‌بردار ملی پوش اصلی ایران هستند که در بازی‌های المپیک پکن شرکت می‌کنند. تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه در 3 روز اقامت خود در اسپانیا 2 جلسه تمرینی صبح و عصر برگزار کرد. اردوی 10 روزه تیم ملی فوتبال ایران که از روز پنجشنبه آغاز شده است برای آمادگی در مسابقات مقدماتی جام جهانی است. ملی پوشان فوتبال ایران روز یکشنبه آینده به اردوی اسپانیا پایان می‌دهند و برای یک اردوی یک هفته‌ای عازم پراگ پایتخت جمهوری چک خواهند شد. در روم رکورد جهانی پرش با نیزه زنان توسط یک پرنده روسی شکسته شد. یلنا ایسینبایوا در جریان مسابقات بین‌المللی 2 میدانی ایتالیا از مانعی به ارتفاع 5 متر و 3 سانتی متر گذشت و رکورد تازه‌ای در پرش با نیزه بانوان جهان به جای گذاشت. این بانوی 26 ساله روسی که در بازی‌های المپیک آتن برنده مدال طلا شده بود، 3 سال پیش نیز با گذشتن از مانع 5 متر و 1 سانتی متر نام خود را به عنوان اولین کسی که از مرز 5 متر در پرش با نیزه زنان گذشته است، به ثبت رساند. و در مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه معروف به تور دو فرانس، دوچرخه سوار بریتانیایی مارک کاوندیش فاتح مرحله 8 شناخته شد. وی مسافت این مرحله را که 172.5 کیلومتر بود و به شهر تولوز ختم می‌شد، در مدت 4 ساعت و 2 دقیقه و 54 ثانیه زیر باران رکاب زد و زودتر از 169 دوچرخه سوار دیگر به خط پایان رسید. اما در مجموع 8 مرحله در تور دو فرانس، کیم کرشن از لوکزامبورگ اول است. کادل ایونس از استرالیا و اشتفان شوماخر از آلمان در تعقیب دوچرخه سوار لوکزامبورگی هستند. مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه در 21 مرحله برگزار می شود.
خب دوستان، همونطور که وعده کردم پیش از پایان برنامه شماره تلفن پیامکگیر یا گیرنده اسمس رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. اگر ندارید البته میتونید یادداشت کنید. 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. و حالا که فرصت هست اجازه بدید یکی دو تا اسمس دیگر رو هم براتون بخونم. غین جیم از فارس نوشته است در ایران اول بیکاری بعد رشوه‌خواری امید زندگی را از همه گرفته است. محسن از گرگان نوشته است که 80% مردم ایران از دولت احمدی نژاد ناراضی هستند. ببخشید. خب دوستان، به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله بامدادی. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. نیم ساعت دیگر در ساعت 8 بامداد مجله دوم بامدادی را خواهید شنید. روز به شما خوش. ارتباط با